دکترین و این نوع کنشگری اسرائیل درباره ایران و در منطقه به نظر من ناشی از یک خطای شناختیه.
بله.
ما به نظر میاد که اسرائیلی ها درک درستی از مقاومت و محور مقاومت و گفتمان مقاومت که در حقیقت جمهوری اسلامی ایران رو دنبال میکنه ندارن و بر اساس این عدم درک صحیح هستش که این فعالیت ها و این استراتژی رو در پیش گرفتن. منظورم چیه؟ ببینید اون چیزی که ما قائلیم بهش و اون گفتمان مقاومت و اون گفتمان مقاومتی که در حقیقت در مقابل نظام سلطه فارغ از این که در شرق قرار گرفته باشه، در غرب قرار گرفته باشه یا در هر جای دیگر عالم، این گفتمان رو شکل دادیم در جمهوری اسلامی ایران، این گفتمان تبلور پیدا کرد و تصدی پیدا کرد. این گفتمان یک خاصیتی که داره اینه که شیوه تکثیرش با قلمه زدنه. این که اینطوری نیستش که مثلا یک مرکزی وجود داشته باشه که اونجا مثلا حالا اون ذخایر در حقیقت ترویج اون وجود داشته باشه و اگر شما اونجا رو هدف قرار بدید اون گفتمان دیگه نمیتونه تصدی پیدا بکنه و رشد بکنه. برخی از گیاهان هستن که با دانه تکثیر میشن و شما اگر اون مرکز اون انباشت دانه رو در اون گیاه هدف قرار بدید یا اونجا رو متلاشی بکنید، اون گیاه دیگه عمرش به پایان میرسه و بعد از اینکه پیر و فرتوت میشه از بین میره. ولی برخی گیاهان هم هستن که با قلمه زدن تکثیر پیدا میکنن. من معتقدم که گفتمان مقاومت و محور مقاومت و جریان مقاومت با هر تعبیری که شما به کار ببرید به شکلی هستش که امروز در اقصانقاط جهان، تو فقط منطقه خودمون هم نه، افراد، گروه ها و در حقیقت جریاناتی رو وجود اومدن که اینها همه نفی میکنن سلطه‌گری رو، نفی میکنن نظام سلطه رو و نفی میکنن هر چیزی که زائیده این نظام سلطه باشه. اسرائیل به عنوان محصول و تبلور یافته این نظام سلطه در منطقه غرب آسیا امروز منفوره و امروز نفی میشه توسط افراد مختلف با گرایشات سیاسی مختلف، حتی با گرایشات دینی مختلف. ولی متاسفانه رژیم صهیونیستی و سردمدارانش و استراتژیست‌هاش این رو درک درستی ازش ندارن و فکر میکنن که حالا هر جایی در هر جای جهان اگر یک جریانی مقاومتی شکل میگیره اینها به صورت مستقیم وابستن به جمهوری اسلامی ایران و بر اساس حالا حمایتی که از جانب جمهوری اسلامی ایران داره میشه این کار رو دارن دنبال میکنن. برای همین اومدن این استراتژی به نظر من خطای حالا سر اختاپوس رو برای خودشون تعریف کردن و فکر کردن که حالا اگر به تضعیف جمهوری اسلامی ایران تلاش بکنن در راستاش اون بخش‌های مختلفی که الان جریان‌ها شکل گرفتن علیه رژیم صهیونیستی و ماهیت این رژیم رو تضعیف می‌کنن، در صورتی که این همونطوری که عرض کردم ناشی از یک خطای شناختیه به نظر من.
از حرفاتون اینجوری برداشت کردم که در واقع قدرت بازدارندگی و اون مقاومت فعال جریان مقاومت اونها رو به این سمت برده و البته یعنی روش اشتباهی رو دارن، یعنی میخوام بگم که اون قدرت مقاومت اینها رو به این سمت برده یا حتی میخوام بگم فضای مذاکراتی هم آیا تاثیر داشته در اتخاذ این راه برد اسرائیلی.
در باره مذاکرات هم یه توضیح کوتاه میدم. ببینید بله. این شما گفتید نکته درستی، بخاطر اینکه الان اینها در هر جای جهان نگاه میکنن میبینن که این ارزم به حضور شما که گروه های مقاومت جدید با گرایشات جدید با اهداف جدید با انگیزه های متفاوت دارن شکل میگیرن علیه رژیم صهیونیستی و اینها فکر میکنن که اینها به همدیگه یک پیوست خیلی منطقی یا شاید مستحکمی با اون مرکز و هسته مقاومت جمهوری اسلامی ایران باشه دارن، در صورتی که اینطوری نیست. یعنی اینکه اینا از اون واهمه ای که براشون به وجود اومده در قبال بالاخره احساس تهدیدی که به وجود اومده براشون که این کنش دست دادن و این فعالیت‌ها رو دارن انجام میدن. اما درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ببینید، یک به نظر من سوء استفاده‌ای توسط رژیم صهیونیستی از مذاکرات و از فرایند مذاکراتی توی ماه‌های اخیر صورت گرفته و جمهوری اسلامی ایران هم با مقاومتی که الان کرده در برابر زیاده خواهی های طرف غربی در برابر ادامه مذاکرات داره مانع اون سوء استفاده رژیم صهیونیستی میشه و صهیونیست ها خیلی از این موضوع ناراحت شدن و نگران شدن و این گونه رفتارهای پرخاشگرانه ای که ما مشاهده میکنیم ناشی از اون ترس و از اون نگرانی هستش. رژیم صهیونیستی همیشه دوست داره و آرزو داره که جمهوری اسلامی ایران یک نظام تابع نظام سلطه بشه و بیاد و در چارچوب هایی که اونها براش تحکیم میکنن قرار بگیره و توی همون چارچوب هم فعالیت های خودش رو در حوزه های مختلف نه فقط در حوزه هسته ای انجام بده. خب الان ما در حقیقت در موقعیتی در جهان قرار گرفتیم که نمیخوایم بپذیریم این رو که یک سلطه ای بشه به ما از این منظر و اون یک ساختاری رو برای ما به اجبار تعیین بکنن که ما فقط صرفا توی همون چارچوب بخوایم فعالیت بکنیم. این حق ما هستش که بتونیم بر اساس استراتژیایی که داریم، بر اساس اهداف بلند مدت برای توسعه کشورمون داریم، تو همه زمینه‌ها فعالیت خودمون رو توسعه بدیم. و این گونه رفتارهای رژیم صهیونیستی ناشی از نگرانی این در حقیقت رفتار آزادی خواهانه و آزادی منشانه جمهوری اسلامی است.
جناب دکتر، یک فضا سازی داره میشه که انگار جمهوری اسلامی دائم در حال ضربه خوردنه و دست بسته است. اینو چه تحلیل میکنه؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی ابزارهایی برای برخورد نداره یا نه بیشتر این همین فضا سازی های رسانه‌ای برای ضعیف نمایی ایرانه در مقابل این؟
این گونه فضا سازی ها به نظر من مثل بازیگر شطرنجی میمونه که فقط داره صفحه خودش رو میبینه، مهره هایی رو که مثلا حذف میکنه یا میزنه یا حرکت هایی که مهره های خودش میزنه رو میبینه، فارغ از اینکه به زمین حریف مقابل هم توجهی بکنه. خب ما شاهدیم که مثلا همش دارن بالاخره فعالیت های ویزایی یا مذبوحانه ای که مثلا رژیم صهیونیستی داره انجام میشه بزرگ نمایی میشه یا برجسته میشه یا مورد توجه قرار میگیره، ولی خب جمهوری اسلامی ایران هم که ساکت ننشسته و داره اقدامات مناسب خودش رو انجام میده. ولی متاسفانه ما در فضای رسانه‌ای باید این رو بپذیریم، یعنی اینجا نقطه ضعف برجسته ما در طول سالهای گذشته و امروز این هستش که ما توان روایتگری در جمهوری اسلامی ایران پایینه، ما توان روایتگریمون پایینه و به این زمینه ضعف داریم. یعنی ما رسانه های بین المللی خوبی رو نتونستیم تولید بکنیم، ما نتونستیم درست بازنمایی بکنیم اهداف و توانمندی های خودمون رو، و امروز داریم از این ضعفمون در حقیقت ضربه میخوریم. و این ضربه که ما داریم میخوریم از رژیم صهیونیستی نیست، از ضعف در توان روایتگری جمهوری اسلامی.
حتی من میخوام بگم بعضی از مقامات ما هم تلقی های نادرستی دارن از این جهت که مثلا یکی از مقامات ارشد نظامی ما چندی پیش گفتش که اسرائیلیا خودشون میدونن ما چه کارهایی اونجا میکنیم و از کجاها ضربه خوردن. خب صرف این نمیتونه برای مردم قانع کننده باشه. چقدر باید صریح ما اقداماتمون رو بگیم به نظرت؟ آیا مصلحت هایی هست که در سطح مقامات گفته نشه یا نه واقعا باید این اشتباه تحلیله که مثلا ما این گونه صحبت کنیم بعد مردم هم بپذیرن که بله ما هم داریم کارهایی رو میکنیم؟
وقتی که من میگم اون روایتگری، منظورم یک پکیجیه، یک مجموعه ای از فعالیت هاست که مثلا از یک سری صحبت های مقامات سیاسی شروع میشه تا اون چیزی که مثلا یک خبرگزاری روی خروجی سایت خودش قرار میده بر اساس حالا همه اون داده هایی که از جاهای مختلف به وجود میاد. ما باید، یعنی امروز به نظر من شاید ضرورت خیلی زیادی وجود داره که یک استراتژی رسانه‌ای، یک استراتژی روایتگری از فعالیت‌هایی که داریم در عرصه بین‌الملل انجام می‌دیم داشته باشیم. ما این چالش رو در موضوع هسته‌ای داریم، این چالش رو در موضوعات مختلف داریم که نمی‌آییم خودمون از اون فعالیت‌هایی که داریم انجام می‌دیم، از حقوقی که داریم دنبال می‌کنیم، از دستاوردهایی که داریم در حقیقت روایت درستش رو عرضه بکنیم. ببینید امروز مخاطب تشنه شنیدن یک روایت درست و منطقیه که در مقابل بالاخره روایت‌های دیگر وجود داره. شما وقتی که خودت روایتی نداشته باشی طبیعیه که مخاطبت روایت جایگزین رو میپذیره و اون رو انتخاب میکنه. پس بنابراین شاید خیلی بیشتر از این که مثلا ما شاید ضرورت داشته باشه که یک استراتژی برای نظام ارضیمون داشته باشیم یا نظام نمیدونم ساخت مسکنمون داشته باشیم، خیلی پیشتر از اینها و بیشتر از اینها ضرورت داره که یک استراتژی درستی درباره نظام اطلاع رسانیمون، نظام روایتگریمون نسبت به فعالیتامون باشه.
به خصوص اینکه چند سال پیش رهبر معظم انقلاب در حوزه همین بحثایی که بعضی وقتا جمهوری اسلامی تا سالهای قبل مثلا کمکاش به مقاومت و جریان مقاومت و حالا بیان نمی‌کرد، رهبری بیان کردن که نه ما اگه به جای کمک کنیم میگیم، نشون از یه تغییر سیاست میده، ولی انگار در زیر، یعنی در ذیل این صحبت رهبری نهادهای دیگه اقدام خاصی نکردن و همچنان مثلا مخفی میکنن اگه ما کاری میکنیم در منطقه رو بیان نمیکنن.
متاسفانه اون چیزی که حالا مقام رهبری فرمودن درباره تحریف در حقیقت اون روی سکه همین عرضه بنده است. یعنی ببینید شما وقتی که روایت رو عرضه نمی کنی روایتی که روایت رقیب شما هست در حقیقت میاد و شما رو تحریف میکنه دیگه.
بله.
یعنی من در حقیقت این پیشنهاد یا این ایده‌ای که مد نظرم هستش که معتقدم باید جمهوری اسلامی خیلی اکتیوتر تو این زمینه وارد بشه، بر اساس همون آسیب شناسی که مأمور رهبری تو سالهای اخیر چندین بار تاکید داشتن، اون بحث تحریفی که دارن دنبال میکنن، یا اخیرا مثلا حالا این بحث عرضم به حضور شما که چی اسمش این جهاد تبیینی که
بله جهاد تبیین،
در حقیقت این جهاد تبیین هم اون روی سکه اون تحریف و در حقیقت همون جریان و یا جهاد روایتگری هستش. من اون جهاد تبیین رو در حقیقت اینطوری تعبیر میکنم و اینطوری فهم میکنم که ما باید یک جهاد روایتگری الان تولید بکنیم، یعنی اهالی رسانه، اندیشکده ها، کارگزاران سیاسی و همه اینها به عنوان بازیگران این در حقیقت روایتگران این جهاد تبیین یا کنشگران این جهاد تبیین باید بیان و در یک چارچوب یک استراتژی هدفمند فعالیت کنند.
و به عنوان سوال پایانی در راستای همین صحبت شما، جهاد روایتگری در قضیه روند عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل یا صلح ابراهام، ما میبینیم که اسرائیلی‌ها خیلی در حال تصویرسازی خیلی خوب در روابط بین مسلمانان و یهودیان هستن و خودشون دارن یک چهره صلح‌جویی نشون میدن در حالی که جنایت‌هایشون آشکار کاملا. ما چقدر باید تو این زمینه تبیین ماهیت این پروژه، اولا ضعیف عمل کردیم و اساسا خیلی دست کمش به نظر میرسه گرفتیم، چقدر مهمه که این پروژه خطرناک صلح ابراهیم که اسم خیلی مقدسی هم انتخاب کرده روش ولی ماهیت خیلی شیطانی داره، به خصوص در همش کشورهای اطراف ما هم هست، اینو افشا بکنیم و توش فعلا ضعیف عمل کردیم به نظرتون؟
ببینید یه آیه قرآن هست، حالا من آیهش یادم نیست کدوم آیه است، مفهومش اینه، میگه که شما فکر میکنید که این یهودی‌ها خیلی قدرتمندن در صورتی که اینها در درون خودشون شکاف‌های عظیمی دارن.
بله.
بر اساس همین شکاف‌ها هم از بین میرن. این وعده الهی، این چیزی که در قرآن اومده، این همه تصویرسازی و این همه فرافکنی و این همه در حقیقت بالا و پریدن های رژیم صهیونیستی و در حقیقت نمایش هایی که برای اتحاد و همبستگی با کشورهای منطقه در حقیقت داره شکل میده، در حقیقت برای یک فرار رو به جلو هستش برای کمتر کردن اون شکاف های درونی که در درون این رژیم وجود داره و هر روز داره برجسته تر میشه تو حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و حتی دینی. امروز در سرزمین‌های اشغالی شکاف‌های عمیقی به وجود اومده که در حال مزمحل کردن این رژیم از درون هستش. این همه فعالیت‌هایی که بالاخره انجام میدن، این همه ارتباطاتی که تو عرصه بین‌الملل دارن، به نظر من برای تأثیر قرار دادن اون ضعف‌های درونیشون و برای کم کردن سطح تنش‌ها در درون رژیم صهیونیستی.